به سر نمی شود.
با آهنگی که با صدای عبدالوهاب شهیدی شنیدید به پایان برنامه گلابا رسیدیم. تا مجال دیگر، خدا نگهدار.
Thank you. رادیو موج‌های از امید، گرم و با صفا.
السلام علیکم.
بوناسیرا.
Здравствуйте.
Салю.
Hello.
Ясу.
Hola, buenas.
Konnichiwa.
رادیو لبالب از ترانه های سرزمین مادری.
قایمی در خواب ها آمد و هر دوی ما را با خود به نزد فرشتگان خواهد برد.
رادیو راوی تمام سرگذشت های آدمی.
قصر مرا بر فرازم با استو با شکوه تر از همه قصر های دنیا بسازی.
رادیو
برای همه
در همه جا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا را شاکریم که از همین الان داریم مباحث حج 1406مون را انجام میدیم. قابل توجه همه بزرگوارانی که سال قبل نتوانستن مشرف بشن و خب حالا به دلایل مختلفی، یکیش بحث جنگ بود، یک بحث های دیگری بود، تعداد آماری که ما داشتیم به اون تعداد نبود که بایستی زمینی می رفتن و بعد حالا هوایی شد و به انهای مختلفی نتونستن برن، یا رقم طلبشون نیامده بود یا اینکه حالا منع خروج داشتن از کشور. اینو خواهش میکنم بزرگوارانی که سال قبل به هر نحوی نتونستن برن، الان فرصت دارن که در سامانه حج من وارد بشن و اعلام آمادگی بکنم برای حج 1406. اینو خواهش میکنم خیلی جدی بگیرین. ما یک زمانی رو گذاشتیم برای بزرگوارانی که نتونستند الان سال قبل برن. این زمان اگر تمام بشه و شما تو حج من اعلام آمادگی نکنید، مجبوریم از ظرفیت‌های دیگری که هست و مردم بزرگوار دیگری که اونها سال قبل نبودن و امسال میخوان بیان برای ثبت نام برای حج، از اونها استفاده کنیم. لازم خواهش میکنم تو حج من وارد بشین و اعلام آمادگی بکنین. اعلام آمادگی که کردید، یکی از کارهای خوبی که امسال انجام داده میشه تو مبحث حج اینه که اون مراحل درمانی که بعد از ثبت نام معمولا انجام میشد یا پیش ثبت نام انجام میشد، امسال قبل از اون انجام میشه. یعنی ظاهر عزیز ما بعد از اینکه اعلام آمادگی که به پزشک معرفی میشه، پزشک اون آزمایشات رو میگیرن. اگر ایشون توانایی جسمانی داشتن، مواردی که منع خروج از کشور باشه بر اساس بیماریشون که نمیتونستن برن عربستان رو نداشتن، ایشون میتونن مراحل دیگر ثبت نامشون هم انجام بدن. اگر نه، مواردی باشه که حالا یا منع خروج است یا نه بیماری هایی هست که بایستی مثلا درمان بشه یا یک زمان و مدتی میخواد که درمان بشه، اینها رو پزشکان عزیز ما به اون زائر عزیزمون انشالله گوش زد میکنن و این بزرگوار یا دنبال درمان میده که سه مرحله داریم. ما افراد داریم که حالا اون بحث قرمزن، بعضی هستن که زرد و بعضی سبز هستن که از جهت درمانی میتونن مثلا سبزها راحت دیگه کار تمومه و زرد ها بایستی باید مدت زمانی که حالا درمان بکنه و اون قرمز ها کسونی هستن که منع خروج دارن از کشور برای حج. لازم این مدت زمان رو خواهش میکنم غنیمت بشمارین، حتما تو سامانه حج من وارد بشین، اعلام آمادگی بکنین، انشالله تا ما بتونیم حج 1406 شمون را با قوت پیش ببریم، زائرین عزیزمون انتخاب بشن و کاروان هامون رو ببندیم و انشالله کلاس هامون رو شروع کنیم. چون عربستان هم یه زمان خاصی به ما داده، یعنی همینطوران که ما زمان رو آوردیم جلوتر، عربستان هم تا یه زمان مشخص کرده که اگر ما نتونیم اطلاعات شما رو برسونیم، اون وقت دیگه به ما ویزا نمیدن برای اینکه شما بتونید مشرف بشین به حج. اینا خواهش میکنم جدی بگیرید. خدا انشالله موفق و معید بداره همه شما رو و حج پیش رویمون رو انشالله حج بسیار خوبی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز پای صحبت مادری می نشینیم که خدا مراد دلش را پس از 7 سال انتظار داد و حسن را در آغوشش گذاشت. حسن قدیری که در خانه عرفان صدایش زدند تا نامش هم به برادر دوقلویش شبیه باشد. جوانی که روح لطیف و شاعرانش او را یا به میان مردم اردوهای جهادی می کشاند یا به جاده نجف به کربلا، جایی که دل و جانش آرام می گرفت.
پدر و مادر عزیزتر از جانم، امروز جسم من دیگر در میان شما نیست، اما روح من زنده تر از همیشه است. در غیاب جسم من هرگز گریه نکنید و حسرت نخورید که هرگز لحظه ای از عمر من باقی نمانده بود و خدا خواست که این پایان خاکی را با امتدادی آسمانی عجین کند. سربلند و راست قامت باشید که مبادا شیطان و عیادیش احساس سرور کنند. من رو حلال کنید که فکر می کنم بیشترین گناهان من نسبت به شما و ناشی از بدخلقی هایم نسبت به شما باشد. بخشی از وصیت نامه شهید حسن قدیری. تو خونه عرفان صداشون می کردن چون یه برادر دوقلو دیگه هم داشتن به نام سبحان، برای اینکه هم وزن و هم قافیه باشن سبحان عرفان، اما در اصل حسن قدیری، شهید حسن قدیری. پدر و مادرشون که در کنار ما هستن و قراره برامون بگن، مگه عرفان بد اخلاق بود که گفته حلالم کنید بابت بد اخلاقی ها؟
نه اصلا هیچ اخلاق بدی نداشت، خیلی هم با گذشت بود. اگر کوچکترین مسئله هم پیش می اومد، یه وقت یه بحثی، یه چیز کوتاهی بینمون در می گرفت، به ساعتی نمی رسید، می اومد جلو دست منو بوس می کرد، پیشونیمو بوس می کرد، می گفت حلال کن، حلال کردی، بگو حلال کردی تا برم. ما هیچ وقت هیچ بدخلقی ازش ندیدیم.
بالاخره یه چیزایی که طبیعیه تو دل خانواده، خواهر و برادر، بالاخره پدر و پسر و همه اینا پیش میاد. اما اینکه انقدر حساسیت داشته که بابت همه اون روزایی که گذشته بگه پدر و مادرم باید منو حلال کنن و چند بارم تاکید کرده، این نشون میده که خیلی نسبت به شما، نسبت به پدرش حساس بوده.
بله، بی نهایت موادی آداب بود، احترام میذاشت و خیلی مراقب بود که ما رو به هیچ عنوان ناراحت نکنه، مخصوصا منو.
با شما بیشتر رابطش بهتر بود یا با مامانش؟
با مامانش.
با مامانش.
حرفاشو با مامانش میگفت.
خب
این آخری هم که قرار بود بریم جایی صحبت کنیم، خیلی با هم دیگه
برای خواستگاری. بله. آها، پس تصمیم گرفته بودید براش آستین بالا بزنیم.
بله.
چقدر آرزوها داشتید؟ بله،
خیلی آرزوها، خیلی رویاها داشتم، اما خب نشد. یک سالی بود که براش دنبال خانم خوبی میگشتم که با شرایط کاریش و روحیاتش به هم بخورن و یک سال طول کشید و بالاخره این خانمو پیدا کردم، اما خب دست تقدیر اجازه نداد.
خودش خواسته بود یا شما میگفتید بالاخره وقتشه که
هم خودش دیگه دیدیم که شرایط کاریش خوبه، پایان سربازیشه و خب تقریبا امکانات زندگیش هم نسبتا فراهمه، گفتیم که خب بهتره که ازدواج کنی.
چند سالش بود؟
25. آذر ماه 25 رو فوت کرد.
متولد سال؟
12/9/79.
12/9/79.
79. 25 سالگی رو تموم کرد.
اسمشو حسن گذاشتید. چرا؟ ماجرا داره؟ چون اسم داداشش صبحان بود و حالا تو خونه عرفان صداش میکردید دیگه. چرا حسن؟
این برمیگرده به 25 سال پیش. من بچه ها رو بعد از 7 سال از خدا گرفتم با کلی نظر و نیاز. وقتی که بچه ها به دنیا اومدن، یعنی خوردم زمین و باعث شد که بچه ها قبل از 7 ماهگی به دنیا بیان.
زودتر به دنیا اومدن؟
بله، تقریبا 2 ماه و 10 روز زودتر به دنیا اومدن. بعد اینا توی دستگاه بودن، دستگاه NICU. بعد توی دستگاه که بودن، بیمارستان به ما گفتش که بعد از 10 روز گفتش که این قل، یعنی یکی این بچه ها که این قلی باشه که عرفانه، نمیمونه، براش دعا کنید، فکر نمی کنیم تا صبح بمونه. همون شب، شب تولد امام حسن بود، 15 ماه رمضان، مادرم نذر کرد، امام حسن رو قسم داد، گفتش که این بچه رو به ما برگردون، اینو به ما بده، ما با کلی نظر و نیاز اینو از خدا گرفتیم، اسمشو حسن میذاریم. اینطور شد که امام حسن عرفانو به ما برگردون و ما شناسنامش رو گذاشتیم حسن. ولی چون از قبل اسمشونو، اسم صبحانو از دعای معراج پیدا کرده بودم، دنبال یه اسمی میگشتم که به اسم صبحان بخوره، در این حال معنی دار هم باشه، اسمشون اون موقع اینطوری انتخاب کرده بودیم، صبحان و عرفان. بنابراین صبحان و عرفان صدا کردیم، اما شناسنامش حسن شد. دقیقا بعد از 25 سال و 2 ماه بعد، 2 روز مونده به تولد امام حسن در ماه رمضان، 11 اسفند 404،
یعنی همون حدود تولد قمریشون،
بله، عرفان به شهادت رسید و دقیقا روز تولد امام حسن از آن ظهر الله اکبر به خاک رفت. انگار که امام حسن از خدا اجازه گرفته بوده تا اینو 25 سال به ما بده و خب اونطوری که خودش میخواسته تربیت بشه و رشد پیدا کنه، چون زندگیش حسنی بود، شهادتش حسینی، با لب تشنه به شهادت رسید.
حتما در مورد روز شهادتش بیشتر صحبت میکنیم، اما بذارید نگذریم از روزهای شیرین تولدش. دو تا پسر بچه دو قلو یا خیلی شبیه همن یا خیلی با هم تفاوت دارن، ولی به هر حال خیلی به هم وابستن. ما همیشه شنیدیم که دو قلوها خیلی به هم وابستن، یکیشون ناراحت میشه، اون یکی هم غصه دار میشه، یکیشون خوشحال میشه، اون یکی هم شاد میشه. صبحان و عرفان، این دوتا با هم چطور بودن؟
بسیار با هم خوب، یعنی من یک بار دعوای اینا رو ندیدم.
شبیه هم بودن؟
نه اصلا،
به ظاهر شبیه نبودن.
نه ظاهرن، نه اخلاق بودن، نه اخلاقن، هیچی، نه پوشش، نه خواسته ها، هیچیشون عین هم نبود، اما بی نهایت به هم علاقه داشت. هیچ وقت نشد که همدیگر رو تنها بذارن، پشت هم بودن. حتی الان بعد از شهادت عرفان، صبحان دیگه توی اتاقش نمیخوابه، نمیتونه اونجا باشه، تشک تختش رو میاره توی پذیرایی و جلوی عکس عرفان میخوابه. ما یه میزی رو برای عرفان درست کردیم، از عکساش، از یادگاریاش، از یادبوداش، لوهاش، تقدیراش، اینا که رو میزه.
اصلا هم یادگاریه که چند تاشو برای ما آورد.
بله،
یکیش ساعتش بود اگه اشتباه نکنم، یکیش چپیه
که باش سفرهای کربلا میرفت، یه چپیه هم که
هدیه از رهبر هدیه گرفته،
از رهبر هدیه گرفتن،
یکیش هم چپیه بوده که از رهبر شهیدمون هدیه گرفته و یه سربند یا حسین، لبیک.
بله.
یا حسین.
بله،
که همونطور که گفتید نشونه اینه که حسینی زندگی کرد.
بله،
لب تشنه مثل امام حسین.
بله،
به شهادت رسید.
بله.
چه آرزوهایی داشتید براشون؟ مادرها همیشه آرزو دارن دیگه، مثلا حتی اگه به زبونم نیارن تو دلشون کلی امید و آرزو دارن برای آینده این بچه ها. شما مثلا برای این دوتا چه آرزویی داشتید؟
خب همه مادرها فکر میکنن بچه هاشون دکتر و مهندس بشن خوشبخت میشن، و به همین طریق هم من عرفان خیلی دوستش رشته انسانی بخونه یا ادبیات ادامه بده یا حقوق، ولی
چون اهل شعر هم بود،
بله تقریبا حدود 40 تا شعر از خودش سروده، یه فیلم نامه داره، اما خب به اصرار من ریاضی خوند و از همین ریاضی هم رشته کامپیوتر رو قبول شد
و استعدادش هم داشت با این وجود.
بله، چون که بچه ها کل 6 سال دبیرستان راه نمایشون توی مرسه تیسوشان درس خوندن،
هر دوشون
و خب به طب هوش بالایی داشتن و خب نمرات بالا، کارنامه‌ای خیلی قابل قبول. بله، بسیار ورزشکار بود، تو بیشتر رشته‌ها مدال داره و مخصوصاً خیلی زیاد توی شطرنج هر سال مدال آورده و رتبه اول گرفته.
با شما رابطه‌اش چطور بود بابا؟ چقدر مرد بار اومده بود؟ چقدر مستقل بود؟ کجاها به شما وابسته بود و بهتون رجوع میکرد؟ حالا یه وقت واسه مشورت باشه، همفکری باشه، کلن ارتباطش با شما میخوام بدونم از چه جنس بود؟ رفاقتی بود یا نه واقعا بود؟
با هم دیگه فوتبال میرفتیم، چند بار با هم فوتبال رفتیم، چون خودش فوتسال مخصوصا و والیبال تو باشگاه تو شهر ری ثبت نام کرده بودیم، بله والیبال هر دوتا می رفتن. بعد همزمان به موسیقی هم علاقه داشت.
چه جالب، تو ابعاد مختلف. بله، گوشش باعث شده بود که
همزمان
تو ابعاد مختلف، همزمان
هم ورزش هم موسیقی هنر، هم شعر و هم بسیج. یعنی از 14 سالگی یا 15 سالگی تو بسیج مسئول کار فرهنگی پایگاه بسیجشون رو انجام می داد. بعد تو 18 سالگی دیگه پیاده روی اربعین رو شروع کرد که آره اولین بارم
با شما رفت یا؟
یه بار با هم رفتیم، آخرین بارم خانوادگی رفتیم.
آخرین بار کی بود؟
403
1403
مرداد 403.
چه خاطره شد اون اولین سفر رو؟
بله
آخرین سفر.
بله آخرین سفر با هم رفتیم، موقع دانشجو بود، تره ولایت هم رفت مشهد، که اونجا مثلا صوت هایی که فرستاده خیلی جالبه. مثلا ما همیشه میریم مشهد، نمازمون شکسته است، هیچ وقت نماز 4 رکعتی نمیخونیم. این نماز 4 رکعتی یه جوری توصیف میکنه که آدم دلش میخواد بره 10 روز بمونه ببینه نماز 4 رکعتی چجوریه تو مشهد. توصیف میکنه میگه که یه حال و هوای دیگه ای داره نماز چهار رکعتی.
انگار که من دیگه موندنم اینجا یه طوری شده که دیگه مهمان نیستم.
بله
یه جوری اینجا همجوار شدن و دیگه اون نماز دو رکعت بیشتر طولانی مونده بوده دیگه.
بله
اون نماز دو رکعتی نه، بدونید نماز 4 رکعتی اینجا بلد. وقتی همجوار امام رضا میشید چه لطفی داره.
بلد. توصیف میکنه اون به شکل قشنگی.
یه بخشی از حالا یه دو برگه که به منزله وصیت این شهیده به خط خودش نوشته و پدر مادر حالا اینو طوری نگه داشتن که بمونه برای همیشه. یه بخشی از این تاریخش هم زده 27/3/404.
بله توی جنگ 12 روزه.
آره جنگ
4 روز جنگ 12 روزه.
چرا نگرانی داشته؟ اتفاقی افتاد که بخواد به این فکر بیفته وصیت؟
هم همین کار بود، کلن احساس کرده بود که ممکنه اتفاقی بیفته
باشه.
البته یه وصیت نامه دیگه هم داره که از قبل نوشته. ایشون خیلی به شهدای مدافع حرم علاقه داشت، با چند تاشون هم ارتباط گرفته بود، یعنی تو ذهنش انگار باشون ارتباط گرفته.
اونسه بیشتری باشون.
بله یکیشون مرتضی عبداللهی بود که حتی توی وصیت‌نامه‌ای که تو نوت گوشیشه خواسته که مزارش شبیه مزار مرتضی عبداللهی بشه. بعد که ما رفتیم مزار مرتضی عبداللهی تو قطعه 26 دیدیم که سنگ نداره، خاکه. بعد بله، ما هم از مسئولین
قبلش
خواستیم که
میگردی چقدر بخواد خاص باشه این مزارش، چه سنگی داشته باشه.
مثلا میگفتیم این سنگ خاصیه یا مدل خاصیه یا متن خاصی رو اون
اونجا باشه،
رفتیم دیدیم نه اتفاقا هیچی نیست، خاک خالی. بعد اتفاقا شهردار اومدن به ما سر زدن تو قطعه 42 و ازشون خواستیم که اگه بشه مزارش هم طبق وصیت نامش بشه.
میگفتم حالا حرف رسید به جنگ 12 روزه، توی این وصیت نامه یه صفحه جدا داره که قبلش نوشته که حواستون باشه به دین مالی اگر من دارم، حواستون به اون باشه و همچنین نماز قضا و روزه قضایی که یه وقت داشتم تو دوران
احتمالی زمین. نوشته
احتمالی.
آره.
بعد یه جدول کشیده مثلا همون طبق حساب کتاب خودش احتمال میداده که یه روزایی اگر نماز و روزه قضا داشته باشه و مامان به من گفتن که حتی توی گوشیش که این تعدادو زده بوده. بگید خودتون.
بعد از اینکه این وصیت نامه رو به یکی از دوستانش سپرده بود که کجای کتابخونه‌ش پیدا کردن و به ما دادن، ما اینو دیدیم. یه چند وقت بعدش که دیگه اسباب کشی کردیم و اینا فهمیدیم که البته اونجا فکرم نوشته که کامل وصیت‌نامه هم توی نوت گوشیمه، وقتی نوت
پایین صفحه.
بعد وقتی گوشی رو باز کردیم نگاه کردیم دیدیم که همون روز شهادت ساعت 8:20 11 یعنی 11 اسفند 404
دوباره ویرایش شده،
دوباره بله گوشی رو بریزانی کرده. بله مثلا از این تعدادی که اینجا هست یه چند تا کم کرده که مثلا خونده. بله همون روز صبح 8:20 که من یه تعدادی از اونو کم کردم، اگر خواستیم برام ادا کنید
اصلش اونجاست.
بله
نوشته بخش نهایی تو نوت گوشیش.
اینقدر با حساب کتاب دارم فکر میکنم حالا یه جوونی که 25 ساله، شاید حالا من خودم رو در نظر میگیرم که من اگه 25 سالم بود حتی الان به خیلی چیزهای دیگه ممکنه فکر کنم تو زندگی.
بله.
تا برسه به اینکه حساب کتاب و انقدر دقیق حساب کتاب دونه به دونه نماز قضاهامو داشته باشم که تا لحظه آخرم باز یه چند تاشو خط بزنم و بگم اینا رو خوندم. یه جوان 25 ساله
حالا حتی به بند پوتینی که امانت گرفته بودم اشاره کرده تو وصیت‌نامه‌ای که توی نوت گوشیشه که این بند پوتین ماله
حواستون باشه ها.
حواستون باشه مامان بزرگ از اون گرفته، ازش رضایت گرفته باشید که این
اینا رو بعد از وصیت‌نامه‌اش متوجه شدید یا قبلا هم تو زندگی همینقدر به این یه سری چیزا حساس بود؟ کلن
آدم دقیق بود، کمالگرا بود، دقیق بود و دیگه تا این حد نمیدونستیم. بعد که تو وصیت‌نامه دیدیم مثلا یه مدت تو سوپرمارکت داییش اونجا کار میکرد، همزمان دانشجو هم بود اونجا هم بود، بعدا نوشته که حدود 120,000 تومان چیپس و نمیدونم اینجور تنقلات خوردم اونجا. علاقه هم که داییش گفته بود مثلا هر چی بخوری آره اصلا نوش جونت حلالت، خودم دارم میگم مشکل نداره، ولی اونم تو دوباره تو اون وصیت‌نامه‌اش قید کرده بود که یا به دایی بدید یا مثلا رضایت و حلالیت و اینا بابت اونم بگیرید.
بازم یه نکته دیگه از حرفای شما، جوونی که دانشجو بود و همزمان فکر اینم بود که مستقل بشه.
بله.
نباید تو خونه بشه، دستش باید تو جیب خودش بره. آره.
بله.
از کی رفت مشغول به کار شد؟ اولین کاری که انجام داد همین مغازه دایش بود.
پیش دایش بود. بعد
چند سالش بود؟
اون موقع 19 سالش بود.
19 سالش.
بعد دیگه یواش یواش با یه شرکتی آشنا شد که همزمان اونجا که جذب شد دیگه هم دانشجو بود و هم تو اون شرکت میرفت کار میکرد. بعدش هم که سربازی درسش تموم شد، دانشنامش هم الان خدمتون هست.
بله.
که یکی از افتخاراتش این بود که میگفت شهید تهرانچی دانشنامه من امضا کرده. آره.
دوره کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر. بله دکتر تهرانچی، امضای دکتر تهرانچی که پای این در واقع
موقعی به دستش رسید که